در سایه نوروز.
به نام آن که روی دشمن و دوست به هر جانب که باشد جانب اوست. به نام خدا. سلام به شما مهربانان، شما خوبان، شما عزیزان، عیدتون مبارک باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که سالم و سرحال و قبراق باشید. من محمود اکرامی هستم، از رادیو گفتگو در خدمتون هستم. راجع به برنامه‌های نوروز با کارشناسان محترم صحبت می‌کنیم. گل می شوند ماسب و شن زیر پای ما، کف می زنند برگ درختان برای ما، دی رفته خیمه در نفس عید می زنیم، عید است پنجه بر دف خورشید می زنیم. از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه پنهان می کنیم نه کتمان می کنیم. بر سر آنیم که گر ز دست برآید، نوروز و مراسم و آیین‌های مرتبط با نوروز رو امروز در کشور دوست و همسایه افغانستان به بررسی و گفتگو بنشینیم. به همین مناسبت در خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب آقای حمید هاشمی، که از کارشناسان خبره و صاحب نام فرهنگی در حوزه افغانستان هست، هستیم. ابتدای برنامه سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت جناب آقای هاشمی عزیز.
سلام عرض میکنم بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم خوشحال هستم که مهمان رادیو گفتگو هستم. انشاءالله بتونیم دقایقی رو در خصوص جشن باشکوه و باستانی نوروز بتونیم به ارائه توضیحات و مستنداتی در این زمینه بپردازیم.
آقا ایدی برای ما چی دارین؟
در این بهترین ایدی فکر میکنم که آرزوی سلامتی و ریشه‌کن شدن بیماری همه‌گیر کرونا در سطح جهان و به خصوص هموطنان عزیزمون باشم. انشاءالله که سال نو، سال 1400 رو با سلامتی و بهروزی آغاز کنیم.
ایدی خوب و کم خرجی بهمون دادید، ممنونتونم. به هر حال کم هزینه ولی پرفایده بود، ممنونتونم.
بله.
آقای هاشمی، شما تا حالا ایدی گرفتی از کسی؟
قطعا هر کسی تو زندگیش ایدیا و هدیه‌های دریافت کرده، ولی خب از نظر
اونی که تو ذهنت مونده کدومه؟
بهترین هدیه و بهترین ایدی که من به نظر خود بنده دریافت کردم و خاطر من مونده، دعای خیر پدر و مادر و بزرگترها برای من بوده.
بسیار خوب. اگر افغانستان باشید روز اول عید برید خونه یک بزرگی، معمولا ایدی به انسانها چی میدن؟
افغانستان خوشبختانه حالا اون جامعه سنتی و اون عرفای قدیمی خودش رو حفظ کرده، ارزش‌های خودشون رو حفظ کردن. علارغم مشکلات فراوانی که گریبانگیر جامعه افغانستان هست، اهم از جنگ، اشغال، ناامنی و مواردی از این دست، همچنان پایبند به ارزش‌ها و سنت‌های قدیمیشون هستن. محاسن سفیدها و ریش سفیدها در کشور افغانستان از جایگاه ویژه نزد خانواده‌ها برخوردار هستن و به همین جهت از مهمترین و اصلی‌ترین برنامه‌های دید و بازدید در عید نوروز و ایام نوروز میتونیم اشاره کنیم به بازدید از بزرگترهای فامیل، و بزرگترهای فامیل هم با دعای خیر و تلاوت آیاتی از قرآن برای خانواده‌هاشون آرزوی سلامتی و سال خوش و پربرکت رو آرزو میکنن.
در گذشته در ایران مثلا آمدن عید رو با توپ در کردن به اصطلاح اعلام میکردن. قبل از عید هم رسانه های نوروزی یا کسانی بودند که به نوعی به مردمی که مشغول زندگی روزمره خودشان بودند غیر مستقیم اعلام میکردن که عید در راهه، مثل مثلا حاجی فیروز و اینها. در افغانستان الان که خب با رادیو و نمیدونم تلویزیون اینو اعلام میکنن، در افغانستان اعلام ساعت عید چگونه هست؟
بله درست فرمودید. در کشور افغانستان هم خب قاعدتا با رشد بحث فضای مجازی و رسانه های موجود به همون شکل رایجی که در کشور عزیز ما ایران هستش اطلاع رسانی میشه و با استفاده از ظرفیت مساجد و مراکز دینی و فرهنگی این اطلاع رسانی انجام میشه و اون توپی هم که به صورت نمادین اشاره فرموده در کشور ما
شلیک
میشد در اونجا هم هنوز رایج هستش و در برخی از نقاط این کار انجام میشه.
بله، سفره نوروز چه چیزهایی داره؟ سفره عید حالا الان که رو میز میچینن، قدیما که یه سفره میذاشتن، اون اساس سفره چی هست؟
در کشور افغانستان حالا شاید من اینو زودتر سوالی که جناب علی شاید بعدا هم داشته باشید، مردم افغانستان هم همانند ایران توی جشن نوروز یه رسم و رواج های مخصوص خودشون دارن، علاوه بر این که یه سری اشتراکاتی که بین دوتا کشور هست، ولی در مجموع تشابهات فراوانی توی برگزاری جشن نوروز بین دوتا کشور وجود داره که این خودش نشون از این بحث اشتراکات دینی و فرهنگی و زبان مشترک بین دوتا کشور هم هستش. توی کشور افغانستان همانند کشور عزیزمون ایران سفره‌ای دارن، همون سفره هفت‌سین خود ما.
بله،
این خودش دوباره یکی از بحث مشترکات بین دو تا کشور هست.
این هفت سینه یا هفت شینه یا هفت میمه، هنوز همون هفت سینه یا چون قدیما که هفت شین هم بوده و نمیدونم هفت میم هم بوده و الان هفت سینه؟ بله،
این تعبیری که من هفت سین به کار میبرم برای اینکه راحت تر بتونم به صلاح منظورم
برسم.
ولی مناطق مختلف افغانستان به همون چیزی که جناب علی اشاره کردید به صلاح نامگذاری میشه. حالا تو همین سفره هفت سین یا هفت سین یا هفت چین ترکیباتی از مثلا کشور خودمون سیب، سرکه، سنجد، سماق، سبزه، ولی فقط با یه تغییرات خیلی جزئی. مثلا شما مثلا به جای سمنو که ما میگیم اینا اصطلاحا سمنک استفاده میکنن یا یه نوع شیرینی‌های مخصوص خودشونو دارن که تو این سفره هفت سین از اون استفاده میکنن و یه هفت میوه‌ای دارن که عصاره هفت نوع میوه خشکه که اینو داخل آب میریزن و یک حالت کمپوت مانند درست میشه، همون چیزی که اصطلاحا ما تو ایران بهش میگیم کمپوت، از عصاره هفت تا میوه خشک هستش که میشه گفت اینا از عناصر اصلی این سفره هفت سین توی نوروز هستش.
بعد آب و آینه و قرآن و حافظ و اینا هم که هست دیگه معمولا.
بله بله، قرآن که به اصطلاح جزء به اصطلاح اسباب اصلیش هست، آینه هست. این نکته رو من حالا لازم است اینجا اشاره کنم که با حفظ تمام اون ارزش‌های سنتی خودشون با توجه به اینکه ما بیش از 20 و چند سال است که میزبان این عزیزان در جمهوری اسلامی ایران هستیم، مهاجرین عزیز که الان در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن و طبیعتا خب اینا مراوداتی دارن با کشور خودشون در رفت و آمد هستن، ما الان میزبان در حدود بیش از 3 میلیون نفر از عزیزان از کشور افغانستان هستیم.
بله.
خب این عزیزان طبیعتا مدتی اینجا ساکن هستن، اقامت داشتن و مجددا به کشور خودشون برگشتن. در همین رفت و آمدها تبادلات فرهنگی و خورده فرهنگی هم انجام شده، برخی از به اصطلاح عادات و رسوم و عرفایی که تو جمهوری اسلامی ایران بوده من جمله همین سفره های هفت سین و آداب نوروز به اونجا هم منتقل شده.
چون برآوردن سر از شاخهای گلها، گلی بر شاخ ساری من نیامد، گلی بر شاخ ساری من نیامد. شد و صحرا چراغی شامی تاری من نیامد، چراغی شامی تاری من نیامد. جان جهان در این
گذشته همون گونه که شما فرمودید، ما معمولاً با توجه به جایگاه عدد هفت و اینکه به هر حال عدد هفت عدد خاص و به نوعی مقدس در فرهنگ ایرانی هست و هفت طبقه و هفت نمیدونم خط جام و عدد هفت زیاد در فرهنگ ایران بزرگ کاربرد داشته، نمیدونم شب هفت و هفت آسمان و و مباحث از این قبیل. بعضی ها میگن که این هفت چین بوده، یعنی هفت نوع میوه که خب در گذشته به نوعی میوه نبوده، یا هفت نوع خوردنی، چون در عید مثلا الان یخچال و نمیدونم اینجور چیزا هست، سردخانه هست، میوه رو نگر میدارن. در گذشته قطعا خشکبار بوده، همونی که شما میفرمایید توی آب میریختن اینا. روی این اصل بعضی ها میگن که این هفت چینه، یعنی با توجه به قداست عدد هفت، هفت نوع خوردنی رو روی سفره میچیدند و ازش استفاده میکردند. حالا بعد تبدیل شده به هفت شین و بعد شده به هفت میم و بعد شده هفت سین، که خب حالا سکه و سیر و سماق و نمیدونم سنجد و برای هر کدوم از اینها ما یه فلسفه‌ای رو در نظر گرفتیم. خواستم اینم نظر شما در این مورد چیه؟
خب طبیعتاً همونطور که خدمتتون عرض کردم، فرهنگ ها میتونن با گذشت زمان هم تغییر پیدا کنن هم تکامل پیدا کنن. خب همونطور که شما فرمودید، شاید در زمانهای دور به خاطر عدم امکانات و به اصطلاح وسایل رفاهی که الان ما ازش برخوردار هستیم و در کشور افغانستان خب هنوزم این برخورداری کمتر دیده میشه، یعنی در خیلی از مناطقش باز هم همون به اصطلاح امکانات رفاهی رو شما در سطح خیلی پایین میبینید. شاید تو اون مناطق دور افتاده و روستایی همچنان همون آدابی که بنابر نیاز و اقتضاعاتی بابت این امکانات هستش و از همون شدت رایج گذشته استفاده میکنن. همونطور که شما فرمودید، با توجه که خب نگهداری میوه و غذاهای تازه نیاز به امکاناتی داره، خب راحت‌تر اینه که از همون میوه‌هایی که خشک به صورت خشک نگهداری میشه و ماندگاری بیشتری داره استفاده کنن. شما می‌بینید تو روستاها هنوز به همین شکله، یعنی اون هفت میوه رو رعایت می‌کنن، ولی وقتی داخل شهرها شما رفت و آمد می‌کنید، آمد و شد می‌کنید،
آره دیگه، پرتقال و لیمو شیرین هم میاد رو سفره،
اینا می‌بینید که خب اینا یه تغییرات و خب یه مقدار بالاخره رنگ و لعاب بهتری و یا بیشتری نمیشه گفت بهتری، یه مقدار حالا جلوه دیگه‌ای داره، ولی در بر اساس همون آداب و سنت‌های قانون به صورت پایه‌ای اون رعایت میشه.
یعنی بسیار من آقای هاشمی عزیز، اگر در این بخش بخوایم در حد 20 ثانیه در خدمت شما باشیم، چه صحبت خاصی برای ما و مردم شریف افغانستان دارید؟
از خدمتتون اطلاع من اینو به صورت خیلی سریع اینو اشاره کنم که میهمان نوازی مردم افغانستان مثل مانند مردم ایران، زبان زد آموخاسه. یکی بله. از اون بارزترین مشخصات مردم افغانستان میهمان نوازیشون هستش که توی ایام نوروز شما اینو به وضوح و به وفور شاهدش هستید و سعی میکنن بهترین خوردنیاشونو، یعنی در حد توان و وسعشون، برای مهمانانشون توی ایام آماده کنن و به قدری به مهمانشون اهمیت میدن که حتی اگر دشمنشون هم به عنوان مهمان به خانهشون وارد بشه، مهمان نوازیشون رو رعایت میکنن و در حد توانشون از ایشون پذیرایی میکنن. و اگه مسافری بهشون مراجعه کنه دستش خالی باشه در سراسر کشورشون، هرگز مثلا دست خالی و گرسنه از اون خونه خارج نمیشه. بنده به نوبه خودم و تجربه شخصی خودم که در حوزه افغانستان داشتم، مهمان نوازی مردم عزیز افغانستان رو به عنوان یک ویژگی خاص به صلاح احسان میکنم و ازشون قدردانی میکنم.
سپاسگزارتون هستم. خب شنوندگان عزیز، صحبتهایی رو که شنیدید صحبتهای ما بود با جناب آقای حمید هاشمی، کارشناس فرهنگی افغانستان، پیرامون نوروز. انشالله که باز هم در برنامه‌های آتی و در روزهای آتی در خدمت شما بتونیم باشیم. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدارتون.
شماره دو زنگ رو زودتر بسید در بوده
به قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی
متشکرم. زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
پنج ثانیه؟ بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه
شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیا که نوبت عشق من نوای مرغ چمن ریخت بر ترانه من. دامن شب روشن ستاره باران کرد، چو دامن شب روشن ستاره باران کرد، شکوفه های شکوفا نگاه خانه من، شکوفا نگاه خانه من.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید، خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان و قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه، قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار، رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوبستان پیام، چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای، میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوبستان پیام به شما داره. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه، متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود وجود نمیان. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتن و در این تفاوت هدف‌های وجود داره. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدوم حامل بخشی از معنا هستن. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام، فرم و قالب و نحوه ارائه‌اش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کردن. بنابراین ما نه واقعیت محض، بلکه تکه‌هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
زحمتیات خوب نیست.
بین ما و حمید خطی آتشی سنگین درست کرده، کون بخوری میکنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من اینجا را حفظ میکنم.
نمالو سیوس را.
یک بار دیگر برای وطن دلتان میدرسن. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.